تلفن 162 روابط عمومی سازمان در خدمت شما تا نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو به ما برسونید. همچنان در خدمت دکتر کمیل رودی هستیم. آقای دکتر، سه قسمت از مفاهیم سواد مالی رو فرمودین: خرج و پسنداز، اعتبار و بدهی، کار و درآمد، و فرمودین که وارد قسمت چهار رو میخواییم بشیم. بفهم.
بله، عرضم این بود که وقتی ما شاغل هستیم و درآمد داریم، فعالیت شغلی ما بر ما درآمد ایجاد میکنه و بعد از یه مدتی ما این فعالیت شغلی رو کاهش میدیم، به دلیل اینکه خب سنمون بالا میره، ظرفیت افزایش درآمدمون کاهش پیدا میکنه، نمیتونیم مهارت‌های جدید یا خاصی رو در انتهای دوره شغلیمون کسب بکنیم. به ویژه در دوره بازنشستگی هزینه‌هامون افزایش پیدا میکنه، هزینه‌های درمانمون، هزینه‌های خانواده گسترده، هزینه‌های تفریح و سرگرمی که اون موقع بهش بیشتر نیاز داریم، و علاوه بر این افزایش هزینه‌ها درآمدمون هم کم میشه دو دوره بازنشستگی، چون دیگه صندوق‌های بازنشستگی اونقدری که ما لازم داریم بهمون پول نمیدن. خب چیکار باید بکنیم؟ ما باید پولمون هم به کار بندازیم. به کار انداختن پول یعنی اونو در معرض خطر قرار دادن یا سرمایه‌گذاری کردن. سرفصل چهارم از سواد مالی سرمایه‌گذاریه. تو این بخش به ما یاد میده که ما چجوری سرمایه‌گذار بشیم، چجوری پولمونو به کار بندازیم که این پول بره برا ما پول بیاره، وارد چرخه اقتصادی بشه، زایش داشته باشه و پول به ما برگردونه. طبق یه قاعده سرانگشتی میگن که وقتی دوره شغلتون تموم شد، درآمد ناشی از شغلتون باید برابر باشه با درآمد ناشی از سرمایه گذاریتون، یعنی به همون میزان پول شما باید برای شما آورده داشته
باشه. یعنی مثلا اگر من الان به عنوان یک کارمند، فرض کنید که 4 میلیون تومان حقوق میگیرم، بازنشسته دارم میشم، باید 4 میلیون تومان هم حاصل سرمایه گذاری داشته باشم؟
بله، سود سرمایه گذاریتون هم باید 4 میلیون باشه. و معمولا وقتی بازنشسته میشین، خب یک مقدار درآمد افت میکنه، اونجا این سودهای سرمایه گذاری میاد به کمک شما که جوابگوی اون هزینه های دوره بازنشستگی رو داشته باشه. البته در طول دوره شغلی هم این سودها میتونه کمک بکنه، لزوما به این معنا نیست که بگیم حتما اون دوره باید به کمک ما بیاد. در همراه با فعالیت شغلی ما باید سرمایه گذاری رو داشته باشیم که این یا منجر میشه به رشد سرمایه‌مون یا منجر میشه به درآمدهای ثابتی که خواهیم داشت. خب وقتی پول رو در معرض خطر قرار میدیم، بی‌محابا این کارو نمی‌کنیم. باید شیوه های مدیریت ریسک رو بلد باشیم. باید بدونیم چجوری از خسارت جلوگیری بکنیم، از داراییامون محافظت بکنیم. این میشه سرفصل پنجم سواد مالی، یعنی مدیریت ریسک و بیمه. خب پنج حوزه رو تا اینجا گفتیم: خرج و پسنداز، اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و بیمه. همه اینها یه جور تصمیم‌گیری درباره این موضوعاته. سرفصل ششم سواد مالی موضوع تصمیم گیری مالیه، یعنی به ما میگه که مدل تصمیم گیریمون چیه، چه شاخصهایی رو باید درباره یک تصمیم رعایت بکنیم، نیاز و خواسته چیه، هزینه فرصت چیه، دارایی درآمدزا و دارایی هزینه‌زا چیه. همه این شاخصها به ما کمک میکنه که به یه تصمیم درستری تو حوزه مدیریت مالی برسیم. اینکه من چجوری باید با دیگران شراکت مالی داشته باشم، اطلاعات مالی منو کی باید بدونه، چجوری بتونم از امور مالی خودم مراقبت بکنم، چجوری امور مالیمو واگذار بکنم به یکی دیگه انجام بده، همه این موضوعات در سرفصل ششم سواد مالی، یعنی تصمیم گیری مالی، مطرح میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، این سوالی که مطرح میشه اینه که من به عنوان یک انسان شاید ارزش‌های خیلی بالاتری توی زندگی داشته باشم، دنبال مأموریت شخصیم در زندگی هستم، زندگی بزرگان رو که نگاه میکنم ببینم اونا دنیاگریز بودن یا مثلا توجهی به این مسائل نشن، این میزان توجه به پول و این همه دغدغه داشتن آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با سبک زندگی من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ببینید، از اساس هدف سواد مالی اون آزادی مالی است. همونجوری که عرض کردم، ما میخوایم به یه رهایی از امر مالی برسیم. کسی که دغدغه مالی داشته باشه رها نیست. ما باید به این توانمندی برسیم که از این رها بشیم. خب این توانمندی یک کف محکم و یک فونداسیون خوبی برای خونه ما خواهد بود که کمک میکنه به من تو حوزه معنای زندگیم. من دیگه اگه دغدغه مالی نداشته باشم، حالا نه لزومم با ثروتمندی، بلکه با تصمیم گیری درست، بدونم که مطمئن باشم که هم امنیت دارم هم آزادی، میتونم به مأموریت، به معنای زندگیم بپردازم، میتونم به اهداف و برنامه هم بپردازم، تو حوزه عاطفی میتونم روابط خوبی با دیگران شکل بدم، دچار تنش عاطفی نشم، چون فشار اقتصادی آدم ها رو دچار تنش های عاطفی هم میکنه، با همسرم، با فرزندم، با افراد جامعه هم بتونم بهتر برخورد داشته باشم، یا حتی تو حوزه ذهنی و یادگیری من دانش‌های لازم رو بتونم خوب کسب بکنم، بتونم خودم رو ارتقا بدم، به رشد فردیم بپردازم. خب همه این سه حوزه‌ای که گفتم، یعنی بعد عاطفی من، بعد معنوی من، بعد ذهنی من، همه اینا سوار بر یک بعد مادیه، همچنان که وجود من سوار بر این تن منه. وقتی این تن سالم باشه، من میتونم به درستی سر کلاس ها حاضر بشم، دانش یاد بگیرم، میتونم با دیگران روابط خوبی داشته باشم. فرض کنید آدم سردرد داشته باشه، آیا توی مهمونی میتونه روابط خوبی رو شکل بده؟ خب درسته این بدن مادیه، ولی وقتی این بدن سر حال و تندرست باشه، میتونه به سایر حوزه ها خدمت رسانی خوبی داشته باشه. ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه های زندگیمون داشته باشه. این مشکلات مالی معمولا میوه هاش در سایر حوزه های زندگی مشخص میشه. ریشش مشکل مالیه، ولی اون میوه خرابش تو حوزه عاطفی ما خودشو نشون میده، تو حوزه معنای ما خودشو نشون میده. مثلا میگم ما یکی از ابعاد فرهنگی و دینیمون که شما اشاره کردید خدا باوریه. خب روایت داریم کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی وقتی که فقر و این نیاز مادی ایجاد میشه، فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه. خب این چیزی نیست جز این که خب برای اینکه ما ایمانمون هم حفظ بکنیم، لازم اینه که یک تندرستی مالی و یک سلامت مالی داشته باشیم.
آقای دکتر، بعد از اینکه این ابعاد مختلف زندگی به خصوص با حالا اون پایه‌ای که شما فرمودین مالی هست و به بقیه ابعاد سرویس میده، فرض میکنیم که من وضع معیشتم درست شد. اگه خاطرتون باشه اصلا با این سوال ما برنامه رو شروع کردیم که معیشت مردم تحت فشار هست. خب با این اوضاع معیشت خانواده من درست شد، معیشت یک خانواده دیگه درست شد، این ارتباطش با اقتصاد کلان چطور میشه؟ چه جوری میشه اوضاع؟
خب جامعه از خانواده‌های کوچک تشکیل شده. یه موقع ما میریم روی شاخص‌های کلان اقتصادی تمرکز می‌کنیم و مثلا میگیم که ما داریم به سمت توسعه یافتگی میریم. چرا؟ چون مثلا شاخص تولید فولادمون افزایش پیدا کرده، چون فروش نفتمون خوبه. یه شاخص‌های اینجوری کلان داریم، ولی واقعا اومدن و دیدن بهبود این شاخص‌های کلان در سفره مردم خیلی دشواره. آدم ها به سرعت، یعنی اصلا امکان پذیر نیست که به سرعت اون بهبود تو اون شاخص های کلان واقعا سر سفره مردم دیده بشه. ولی وقتی که سفره مردم با تصمیم گیری های درستی که خودشون دارن بهبود پیدا میکنه، در کنار یکدیگر میتونه سطح رفاه مالی کل جامعه رو افزایش بده. مثلا یه مثال براتون بزنم در حوزه سرمایه گذاری. خب وقتی آدم ها وارد سرمایه گذاری میشن، اگر وارد سرمایه گذاری های مولد بشن، نه سرمایه گذاری که پول رو بسته نگه میداره مثل طلا یا ملک، سرمایه گذاری مولد مثل فعالیت اقتصادی، خب این پول و این نقدینگی ماها که به صورت قطرات باران جمع میشه رودهایی شکل میگیره، این رودهای دریای خروشانی رو ایجاد میکنه که میتونه چرخ اقتصاد رو به سادگی بچرخونه. خب این کل جامعه نفع میبره، یعنی کل کیک اقتصاد بزرگتر میشه و از کنار اون هم سهم هر فردی هم تو اون کیک بزرگ اقتصاد بیشتر میشه.
و خب این چرخه تولید که کمک میکنه به اقتصاد، و نسبت به بحران‌های اقتصادی چطور میشه؟ شما گفتیم که اینها ستون‌های خانه ما هستن و خانه‌مون رو میخوایم مقاوم بکنیم. خب این مقاوم سازی اقتصاد ما چطور انجام میشه؟
ببینید، هم سواد مالی توی ارتقای اقتصادی کمک میکنه که مثالش رو توی چرخه تولید زدم، همین که جلوگیری میکنه که بحران کنترل بشه. چجوری؟ اولین گامش اینه که منم دیگه جزوی از بحران نیستم. وقتی میبینم مثلا اوضاع سکه خراب شده، منم نمیرم یک به عنوان بخشی از مسئله قرار بگیرم، منم برم همون کاری رو میکنم که توده ای از آدم ها ممکنه این کارو بکنن. به قول اقتصادی ها رفتارهای همگانی یا گلوار که منجر به تشدید بحران میشه. خب وقتی من با سواد مالی باشم، میدونم که اگر من یه همچین اقدامی بکنم، کل کیک اقتصادو کوچکتر میکنم. تورم که بالا بره، هممون فقیرتر میشیم. به این معنا نیست که فقط من فقیرتر میشم یا فقط من از فقر نجات پیدا میکنم. خب اصلا پژوهش هم نشون داده کسانی که سواد مالی بالاتری دارن در بحران‌ها دست کم هم میتونن از خودشون مواظبت بکنن، همین که دیگه جزوی از بحران نیستن. خب شما حساب بکنید توی بحرانی که ممکن دولت درگیرش باشه و خودش هم نمیتونه به خوبی کنترلش بکنه، مردم هم جزوی از اون بحران بشن. مثلا فرض کنید تو همین حادثه‌ای که پیش اومد کرونا، خب واقعا دولت نمیتونه حقوق 80 میلیون نفر رو بده، بگه همه جا تعطیل و من به همه حقوق میدم. واقعا نه در توان دولت و نبایدم این کارو بکنه. اما اگر هر فردی مثل من، مثل شما، یه صندوق اضطراری داشتیم که تو موقع بحران که اگر بیکار میشیم، مثلا هتل داریم، نمیدونم رستوران داریم، یه کارگر مثلا رستوران بودیم، خب اگه من یه صندوق اضطراری داشتم قطعا میتونستم 3-4 ماه تحمل بکنم، فقیر نشم، زندگیم با آشوب مواجه نشه تا بتونم از این بحرانه عبور بکنم. پس اگه بخوام جمع بندی بکنم، سواد مالی کمک میکنه 1. خود بحران کنترل بشه، 2. در شرایط بحرانی ما کمتر آسیب ببینیم.
و این موضوع در جهان سابقه داشته؟ بقیه کشورها هم از همین آموزه ها استفاده کردن یا نه؟
بله، توی دنیا که این موضوع سابقه 150 ساله داره، یعنی به ویژه تو ایالات متحده اصلا آموزش های مالی و تربیت اقتصادی یه سابقه بلند مدت داره. اما به ویژه تو بحران های مالی این تشدید شده. مثلا از سال 2008، بحران مالی 2008، آموزش های سواد مالی خیلی جدیتر گرفته شد، به شدت در مدارس پیگیری شد، آموزش ها متمرکزتر شد، استانداردهای آموزش سواد مالی تدوین شد، به مدارس اونجا ابلاغ شد، یا حتی تو اروپایی ها به تقلید از آمریکایی‌ها اومدن وارد آموزش سواد مالی شدن. اتحادیه اروپا مصوبهاتی در حوزه آموزش سواد مالی داره. 3 مصوبه اصلی داره اتحادیه اروپا. 1. حمایت از مصرف کننده محصولات مالی، که اگر یه آدمی میره یک ابزار یا یک محصول مالی رو میخره، اگر ریسکی متوجهش، قانون بیاد ازش حمایت بکنه. 2. گسترش شمول مالی، یعنی مؤسسات بیان ابزارها و محصولاتشون رو به مردم عرضه بکنن و در دسترس مردم قرار بدن. 3. کاری که اتحادیه اروپا کرد این بود که بیاد و آموزش مالی رو گسترش بده. یعنی گفت ممکنه که در حمایت قانونی از مصرف کننده مالی نقصی وجود داشته باشه، یا در افزایش شمول مالی نقصی وجود داشته باشه، من بیام تک تک مردم رو آموزش بدم که اونها بتونن از محصولات مالی با آگاهی استفاده بکنن. الان بیش از 60 کشور تو دنیا برنامه استراتژیک آموزش سواد مالی دارن و حتی تو کشورهای منطقه ما ترکیه و عربستان وارد این موضوع شدن، برنامه‌هایی رو تدوین کردن و در حال اجرا هستن.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، آموزش‌های سواد مالی در ایران به چه شکل بوده؟ آیا ما تو این زمینه فعالیتی داشتیم یا نه در فرهنگمون، در تمدنمون؟
ببینید، از یه طرف میتونیم بگیم از وقتی که پول وجود داشته، بنابراین تصمیم گیری درباره پول هم وجود داشته و میتونیم بگیم سواد مالی هم بوده. اما ما یک تعبیر خیلی دقیق و حرفه‌ای به جای سواد مالی داشتیم و اون تدبیر منزل بوده. تو دوره شکوفایی تمدن اسلامی اصلا یه علم بوده. یعنی علم رو به 3 تقسیم می‌کردن: فلسفه که شامل ریاضیات، طبیعیات و ماورالطبیعه بوده، تدبیر منزل که به تعبیر همین سواد مالی بوده، تدبیر دخل و خرج بوده، و سیاست مدون که حکومتداری و پادشاهی و این موضوعات اون مطرح میشه.
حتی یه کتاب هم ابن سینا دارن با عنوان تدبیر منزل، به همین موضوع میپردازه.
بله بله، دقیقاً. یعنی میگه که آدم‌ها چجوری زندگیشون رو سر و سامون بدن. ما تو بستر تاریخیمون به نظرم تو اون دوره شکوفایی فوق‌العاده پیشرفته بودیم، اما از یک جایی به بعد اینو از دست دادیم. در واقع میتونم بگم در 200-300 سال اخیر این موضوع علمی اصلا از کتاب‌های ما حذف شده، دیگه بهش نپرداخت.
چرا؟ چطور؟
مثلا بگم آخرین بار، شاید دست کم حالا مسامحتا بگیم آخرین بار، مثلا سعدی همچین آموزه‌هایی رو داره. مثلا میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. خب این یه شیوه مدیریت مالیه. میگه اگر نمیتونی درآمد کافی داشته باشی، خب از هزینه‌هات که میتونی کم بکنی، بنابراین زودتر میتونی به تعادل یا تراز دخل و خرج برسی. یا مثلا عنصر المعالی در وصیتش به گیلانشاه، مثلا میگه که پسرم، تو باید درآمدی که کسب میکنی به 3 تقسیم بکنی: بخش خرجها، بخش سرمایه گذاری که اون موقع با این تعبیری که مثلا سنگ های گران قیمت بخری، و بخشی هم مثلا به ملک و این چیزها. خب این آموزه ها بوده، اما از یه تاریخی به بعد، به ویژه بعد از حمله مغول و به ویژه بعد از رواج صوفیگری و درویش مسلکی در ایران، این آموزه ها کم کم حذف شد. در حال حاضر آنچنان که کشورهای دیگه دارن ما نداریم، یعنی به معنای این که یک برنامه استراتژیک آموزش سواد مالی در کشور داشته باشیم، یه برنامه جامعی که مخاطبش مشخص باشه، مسئولش مشخص باشه، وجود نداره. اما البته تو برخی از حوزه ها فعالیت هایی شده، مثلا توی سازمان بورس فعالیت هایی تحت عنوان آموزش سواد مالی داریم که اونم صرفا به یک بخش، یعنی سرمایه گذاری میپردازه. یا تو حوزه بانکی داریم، برخی از بانک ها مثلا فعالیت هایی انجام دادن با تحت عنوان سواد مالی، اما اونم یک بخششه. و این جامعیتی که درباره سواد مالی عرض کردم که شامل 6 سرفصل اساسیه، تو اون برنامه ها دیده نشد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر گودی. شنوندگان عزیز، برنامه 40 ستون رو شنیدید از رادیو گفتگو با موضوع سواد مالی چیستی، چگایی و چگونگی. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، صدا بردار خانم بهرام راد و هماهنگی خانم محسن زاده در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عضو حزب جمهوری اسلامی بود،
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان چون ما نخواهیم بود.
در مجلس از لوایح و طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منیر،
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکردن،
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تاثیرگذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده،
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودش رو در مقابل خدا بده کار می‌دونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه های صدا و سیما.
سهمم از عشقت چرا چیزی به جز باران نبود. از من چه میخواهی ببین این همه تنهایم آسان نبود.
Got it. های من، ماه من، رویای من، حسرت چشمان تو بارانیم کرد.
ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من،
یار دبستانی من.
محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخل عباده،
من الرجا من الدعا من الخطا من کل عطا.
مخل عباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان و معظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی، حضرت امیر علیه السلام می فرماید: الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدک و قد اولها حسن و توکلی علیک فقلت ما انت اهلو و تغمدتنی و عفک. خدایا من گویا دارم خودمو می بینم در حالی که ایستادم در پیشگاه تو در فردای قیامت، و بعد یه سایه خیلی قشنگم رو سر من هست و اون توکل زیبای من به توه، توکل اومده یه سایه انداخته رو سرم، بعد دارم خودم رو تو اون حال میبینم که تو با من خطاب میکنی، اون چیزایی که خودت شایستش هستی رو به من میگی و عفوت رو در سراسر وجود من حاکم میکنی، قشنگ میپوشونی من رو با عفوت.
الهی که انی بی نفسی واقفتم بین یدیک وقد اضلها حسن توکلی علی.
خیلی صحنه زیبایی، حضرت امیر علیه السلام تصویرگری خیلی زیبایی رو انجام میده. اصلا این هنر حضرت امیره در قالب الفاظ، هم اینجا هم تو دعای کمیل هم تو مناجات منظومشون، خیلی هنر زیباییه. دارن تصویر میکنن روز قیامت شده. خب ما که هنوز روز قیامت ندیدیم، حضرت داره تصویر میکنه یک انسان گناهکار سر تا پا آلوده مثل من رو که روز قیامت در پیشگاه کرم الهی قرار گرفته و میخواد بازخواست پس بده، حسابش رو پس بده. اونجا خدا تبارک و تعالی میخواد با او یه معامله‌ای داشته باشه. حضرت امیر فهمید خدای من تو محال دارم خودم رو میبینم، به خاطر اینکه توکل داشتم، توکلم خیلی زیبا بوده، یعنی وظیفه‌مو انجام دادم، نتایجو سپردم دست خودت، یه سایه خیلی قشنگی رو سرم انداخته و بعد همینطور که ایستادم و متحیرم که چه خواهد شد، تو با من همون جوری برخورد میکنی که خودت اهلشی، یعنی نادیده میگیری بدیهای منو، زشتیهای منو، تفضل میکنی، لطف میکنی و من رو با عفوت سر تا پا میپوشونی، عفوتو شامل حالم میشه، تمام این بدیها و سیئاتم نادید گرفته میشه، محو میشه، تبدیل به حسنات میشه و در اون عرصه من هستم و کرم تو من هستم و باران جودت چنان شامل حال من شده، چنان منو شرمنده کرده، چنان با اون خطابهای زیبای خودت با من سخن گفتی که من احساس آرامش بهم دست داده. فقلت ما انت اهلو، می چیزی میگی که تو خودت سزاوارش هستی. خدا سزاوار چیه؟ سزاوار کرمه، سزاوار جوده، سزاوار رحمته، اینو باور بکنی. بعد این صحنه زیبا و تغمت تنی و عفک، عفت شامل حالم میشه دیگه، پاک میشم، راحت میشم و از اون عرصه های پر از هول و حراس، پر از حزن و غم و اندوه و خوف و ترس نجات پیدا میکنم. این صحنه زیبای در فردای قیامت که حضرت امیر علیه السلام برای ما ترسیم فرمودن.
ساعت 4 بامداد است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه نقطه عطف توجه فرمایید.
نقطه عطف.